سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه 19 بهمن ماه ایرانی برابر با 8 فوریه 2023 میلادی رو مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب برگرفته از مطبوعات چاپ تهران و همینطور بعضی از سایر رسانه‌ها، چرا که تنوع رویداد و خبر بسیار بالاست. قبل از اینکه من به روزنامه‌های چاپ تهران نگاهی بیاندازم، خبری که خب تقریبا تازه انتشار بود و در نیمروز همین امروز به وقوع پیوست که روزنامه‌ها امکانه چاپ اون رو نداشتن، سخنرانی جدید آقای خامنه‌ای بود برای مناسبت حکومتی 22 بهمن که تحلیل خاص خودش رو داره و میخوام اتفاقا یک تحلیل کوتاهی رو ارائه کنم. آقای خامنه‌ای در دیداری که با جمعی از حمافران ارتش داشت که یک امریست نمادین، آخرین حلقه هایی که در زمان پیروزی انقلاب 57 به نفع فقیهان شکل گرفته بود، یا به تعبیری در واپسین گام هایی که به سرنگونی و سقوط ایران ما در عهد پهلوی منجر شده بود، همانا تسلیم شدن حمافران ارتش بوده که دیگه یکی از نشانه های شکست ملی در اون مقطع محسوب می شد، که البته ایشون از اون واقع به عنوان وحدت ملی یاد کرده و گفته که بایستی در مسیر اتحاد و وحدت ملی کوشید. آقای خامنه‌ای حتی اختلافاتی رو که قهرن وجود دارد تایید کرد، اما گفت که نباید تبدیل به گسل شود. یک وقت زن رو مطرح میکنن، یک وقت شیعه و سنی، اختلاف نسلی رو مطرح میکنن، اینها راهبرد دشمن است. خیلی کوتاه هم مایلم که بخش کوتاهی از اظهارات آقای خامنه‌ای رو بشنویم که اتفاقا در این بخش از مطلب خودش 22 بهمن امسال رو تأکید میکنه که بایستی با وحدت و حضور بیشتر شهروندان برگزار بشه، که نوعی دومین واکنش به اشارتهای شاهزاده رضا پهلوی است. من میخوام اون رو یک نگاهی داشته باشم که چگونه رهبری جمهوری اسلامی ایران بین اپوزیسیون موجود بالاترین میزان هراس رو از شاهزاده رضا پهلوی دارد. با هم میبینیم که آقای خامنه ای چه میگوید.
22 بهمن امسال انشاءالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام هم اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور سریع به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانن مردم رو از هم جدا کنن، نمیتوانن مردم رو از نظام جدا کنن، نمیتوانن نظام رو به مردم بدبین کنن، نمیتوانن گروه‌های مختلف مردم رو به جنگ با یکدیگر وادار کنن.
خب گوشه های از اظهارات آقای خامنه‌ای رو دیدیم که در جمعه حمافران ارتش به تعبیری سخنرانی کرده بود، به طور مشخص نسبت به هرچه وحدت آفرین تر برگزار شدن 22 بهمن اشاره کرده بود، از بدبینی مردم با گروه های یکدیگر اظهار نگرانی کرده بود. ایشان درباره بی‌اعتمادی و بدبینی مردم به حکومت و حکومت به مردم یا بی‌اعتمادی این سازمان به آن سازمان حتی هشدار داده بود. خامنه‌ای در سال 95 هم به یاد داریم طرح مسائلی همچون آشتی ملی رو به چالش کشیده بود و گفته بود مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهن آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد. البته مردم ما با کسانی که در سال 88 به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بی‌حیایی جوان بسیجی رو در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمی کنند. که اشاره آشکار و مستقیمی داشت به پیشنهاد آشتی ملی آقای محمد خاتمی در اون مقطع. خب در هر روی من میخوام، بیش از این وقت ندارم، دیدم خبرگزاری فارس، صدا و سیما و برخی از رسانه‌ها، حالا شما دارید میبینید نحوه و صحنه به میدان آمدن ایشان، ورود ایشان رو در جمع همافران به تصویر کشیدن، خیلی تبلیغی برخورد کردن، خیلی خواستن تأکید کنن که مثلا ارکان نهادهای نظامی کماکان پشتیبان اندیشه‌های آقای خامنه‌ای هستن. حتی می‌دیدیم، شما رو می‌بینید، سرود جمهوری اسلامی رو، من که واژه سرود ملی رو واقعا نمیتونم به کار ببرم براش، به هر روی سرود جمهوری اسلامی رو در صحنه برایش اجرا کردن. هر آنچه که بود از همین صحنه و لحظه ورودش به مثابه یک عنصر مهرامیز بین نظامیان و ارتش و شخص آقای خامنه ای نکته ها برمی کشیدن و تلاش داشتن بگن که مثلا شکاف و شقاقه نیست. 22 بهمن همون گونه که اشاره کردن با پیام آقای خامنه ای وارد فاز تازه از تبلیغات شده که بسیاری از روزنامه ها مثل مملکت رو میبینیم که از حماسه های احتمالی برای این روز سخن گفتن. اما اگر دقت کرده باشید، من یک مطلبی رو گفتم. بسیاری از شما بینندگان عزیز محتملا آگاهی دارید که شاهزاده رضا پهلوی پیشتر یک بیانیه داده بود که خواهان آن شد که 22 بهمن به مثابه یک روز اهریمنی، یک روزی که به هر روی جمعی از فقیهان و ترکیبی از تبهکاران سال 57 علیه ملت ایران، علیه کشور ایران وارد عمل شدن و عملا ما شاهد سقوط ایران بودیم. حالا از اینکه الان و در این مقطع زمانی جمعی کسانی تحت عنوان تئوری‌های جامعه شناسی، تحت عنوان ابزار روشنفکری، تحت عنوان لسان روشنفکری سخن میگویند که اصلا چرا نمیدونم، بایستی بررسی کنیم که چرا انقلاب شد، انقلاب نکردیم، انقلاب شدنی است و ادبیات از این دست. من همیشه یک عبارت همیشگی داشتم، الانم میگم، ما در آن مقطع تاریخی که دچار یک گسست ملی شده بودیم، دو تا گزینه جلوی پای انسانهای آزاده و ایران دوست وجود داشت. یک سوی ماجرا خمینی بود، آیت الله خمینی بود، سوی دیگر ماجرا محمد رضا شاه پهلوی بود. یکی نماد مدرنیته بود، دیگر نهاد مرجعیت و ارتجاع و رجعت بوده. در بین این دو گزاره دست به انتخاب زدن امر به غایت راحتی است. در غیر این صورت تلاش های دیگر که منجر به استقرار نظام فقها و رنج جمعی 43 ساله کنونی شده، که البته 44 سال شده، این نوع تلاش ها تلاش های تبهکارانه یا ویرانگرانه به تعبیری تلقی می شود و این از ذهن و ضمیر ملت ایران بیرون نخواهد رفت. الا ایحاله شاهزاده رضا پهلوی همون گونه که اشاره کردم پیشتر برای این روز اهریمنی که توصیفش رو بیان کردم خواهان آن شده بود که مردم در کشور خارج از ایران به طور مشخص در تظاهرات های شرکت کنند و به نحوی از آنها بتوانند پیام انزجار خودشون رو به اصل انقلاب 57 و به فتنه 57، به آرمان‌های 57 ابلاغ کنند، ابراز کنند. آقای خامنه‌ای دوباره اومده و گفته که این 22 بهمن رو بایستی امسال بایستی متفاوت‌تر با وحدت ملی بالاتر پیگیری کرد. آقای خامنه‌ای در طول مدت‌های اخیر، ما در طول یکی دو سال اخیر به دفعات می‌بینیم که با ذکر نام خاندان ایرانساز پهلوی اون بیم درون و اون هراس درون رو برون میدهد و نشان میدهد. مشخصا وقتی در سه گزاره، در سه بازه زمانی 96، 98 و سالهای پس از آن و حتی 97، مرداد 97 شاهد شعارهای سگانه شاهانه بودیم، مبنی بر این که شاهزاده کجایی به داد ما بیایی، یا مثلا کشور که شاه نداره، حساب کتاب نداره، یا رضا شاه روحت شاد، مجموعه شعارهای شاهانگی خواهانه ملت ایران یا حداقل بخشی از جامعه ایران گویا منجر به هراس نظام حاکم شده و در این میان کرد و کار و کنشگری خلاقانه تر شاهزاده رضا پهلوی در یک سوی ماجرا و افزایش اقبال عامه مردم در سوی دیگر ماجرا گویا این هراس و این بیمناکی رو در بدنه حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی هر روز بیشتر میکند که میبینیم الان باز آقای خامنه‌ای موضع خفیف، البته بدون ذکر نام، گرفته بود. خب، خبرها و نظرها رو دنبال میکنم به دیگر مطالب منتخب. همون گونه که آقای خامنه ای با همافران ارتش دیدار داشت، امروز تمامی روزنامه های چاپ تهران به نحوی از آنها از رونمایی یک پایگاه هوایی زیرزمینی، روی هوایی ارتش نوشته بودن که شما الان میبینید روزنامه سیاست روز، عمدتاً روزنامه های دست راستی که لزوماً روی کردهای نظامی گرایانه دارن نسبت به حکمرانی به این موضوع خیلی پرداخته بودن، از این کارا خود ارتش رو اینقدر برجسته کردن و از قابلیت های نظامی آن نوشته بودن. خب همیشه یک شکاف آشکاری بین ارتش و سپاه پاسداران که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، یعنی نیروهای وفادار اصلی حکومت دینکاران، همان نظامیان سپاه هستند و ارتش علارغم اینکه سرانش توسط آقای خامنه ای از بین بعضن سپاهیان انتخاب می شوند، اما یک حس ملی، یک وجدان جمعی و یک نوستالژی و یک توقع نانوشته بین مردم وجود دارد که ارتش رو با گفتمان ملی و گفتمان جامعه ایرانی نزدیکتر میبینند. و چه بسا در بسیاری از اعتراضات ما شاهد آن هستیم که از ارتش صریحا انتظار دارن به انتظار کمک، حتی اگر فرماندهان آن در سوی حکومت و در سوی قدرت بخوام بغلطن. در هر روی تمامی روزنامه‌های دست‌راستی که اشاره کردم روی کرده میلیتاریزه سازی نظام حکمرانی رو دارن، به این ماجرا پرداختن. شما رو سیاست روز رو میبینید، نخستین پایگاه هوایی زیرزمینی نیروی هوایی ارتش رو نمایی شد، آسمان‌ها در تسخیر عقاب چل و چرق. روزنامه شهروند تحت عنوان عقاب‌ها در زیر کوه با همین زمینه و مضمون سفارایی شده بود صبح امروز. و تمامی روزنامه ها مشخصا روزنامه های دست‌راستی گفتن، مثل روزنامه قدس از دیپلماسی فعال نیروهای مسلح در میدان جنگ هیبریدی سخن گفته بود. این عبارات هم عبارات خیلی نوظهوری نیست، عمدتا توسط آقای خامنه ای بیان می شود، مثلا جنگ روایت ها، جنگ هیبریدی، جنگ ترکیبی، اینها رو بیشتر مشاوران آقای خامنه ای و مدافعان جبهه انقلاب می نویسند که مثلا در بین نسل های جدیدتر از آقای خامنه ای به عنوان یک انسان آگاه و مشرف و آخرین آموزه های مثلا نظامی هم یک چهره، یک سیمایی رو ترسیم کنند. در هر روی روزنامه کیهان هم خب انتظار می رفت از ماهواره های طلوع 3 و ناهید 2 نوشته بود و همینطور رونمایی از پایگاه زیرزمینی عقاب 44. اتفاقا من بعدم نمیاد خیلی کوتاه بتونم این ماهواره های طلوع 3 و ناهید 2 رو با هم ببینیم که اصلا وقتی من گزارشش رو نگاه میکردم خیلی یادآور کرونایاب مستعان بوده. خیلی کوتاه ببینیم، من در این حالی که کارشناس مرتبط ماهواره ناهید و ماهواره طلوع 3 و 2 به تعبیری سخن میگوید، خود شما به لحاظ تصویر شناسی و به لحاظ نشان شناسی اون عدم قابلیت واقعی ساخت چنین ماهواره های ادعا شده رو با تصاویر و با نوع سخن گفتن کارشناس بر سیمای خود ماسک داشته میبینید. با هم میبینیم
ساخت ماهواره طلوع 3، ماهواره سنجشی به وزن 150 کیلوگرم، سفارش دهنده سازمان فضایی ایران و سازنده شرکت صنایع الکترونیک ایران.
با طول عمر حدود 3 سال به عنوان یک ماهواره عملیاتی در مدار پایین زمین تزریق خواهد شد. دقت تصویربرداری در این ماهواره 5 متر سیاه‌سفید و 10 متر رنگی که نسبت به نمونه‌های قبلی ارتقای بسیار بسیار بالایی داشته، گام اولیه و محکمی برای رسیدن به ماهواره‌های با دقت‌های بسیار بالا.
خب گوشه‌ای از گزارشی رو می‌دیدیم که صدا و سیما جمهوری اسلامی و بسیاری از رسانه‌های چاپی تهران از عقاب‌های ارتش در دل کوه سخن گفتن، از افتتاح و ساخت ماهواره های ناهید و طلوع 3 و ناهید 2 سخن گفتن. هدف من از برجسته کردن این بخش از تصویر که شما الان دیدید، اون جعبه مکعبی شکلی که اینها مدعی هستن که ماهواره ایست که میخواهد نمیدونه بر زمین و زمان مانیتور کنه، کنترل کنه و اصلا محیط زیست و زیست بوم و حفره های اقلیمی و همه چیز رو میخواد نظارت کنه و اطلاعات بده به مردان نظامی نشسته در تهران محتملن، خب با ناباوری عجیب و عظیمی توسط مردم مواجه می شود. به خاطر اینکه ما پیشتر به یاد داریم کرونایاب مستعان رو که یک دیش بشقابی بوده که دستمایه طنز شده بود و به انجمن فیزیکدانان ایرانی با یک نامه بسیار تندی انتقاد کرد که ساحت علم و علوم مدرن رو نمی بایست این گونه به تمسخر بکشونید و این گونه بخش های پویاتر حوزه علوم و فنون در جامعه ایران رو تحت شعاع می کشانید با این نوع لودگی در انتشار مطالب. آره دقیقا من خودم هم که دیدم یادآور صحنه کرونایاب مستعان بوده که این ماهواره هم محتملا در همون سطح بعد از تبلیغات لازم به قول خودشون به فنا خواهد رفت. خلاصه این که وطن امروز نیز گزارش اصلی خود تحت عنوان آشیانه امن عقاب‌ها به همین افتتاح پایگاه نگهداری جنگنده ها در مکانهای امن و تجهیز آنها به سامانهای موشکی و جنگ الکترونیکی نوشته بود که به تعبیر خودشون با این پناهگاه ها و آشیانه های امن بتوانند مثلا در روز مبادا و احتمالی این جنگنده ها و پهپادهاشون، این عقاب‌هاشون به تعبیری از تیررس حملات احتمالی و شناسایی دشمنان مثلا کشورهای مثل امریکا و اسرائیل ایمن بمانند. خب که من توضیح دادم همزمان با افتتاح یک ماهواره‌ای بوده که کمتر قابل توجه و واقعیت پذیری می باشد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم، باز به صفحه مانیتور نگاه میکنم با حجم انبوهی از رویدادها. رویدادهای داخلی ایران خیلی دیگه میتونم اشاره کنم که هم تأثیر خاص نداره هم جذبه لازم رو نداره، چرا که من معتقدم که اساساً اون انبان محتوایی نظام پایان یافته است. هر چند نیروهای اصلاح طلب بعضن یک نقش هایی بازی میکنن تا بگن که اگر هم نشانی از امید هست، نشانی از نشاط هست، در سوی ماست. این در حالی است که خب ما شاهد آنیم که بسیاری از گروه های اپوزیسیون بعضن همگون بعضن ناهمگون و ناهمگرا به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن یک نشستی رو برای پیشبرد اهداف دموکراسی خواهی ایران دارن که این خودش خب نشان دیگری از یک همافزایی از نوعی ظرفیت تازه برای همنشینی نیروهای اپوزیسیونی است. به همین تناسب ما شاهد نوعی فعل و انفعالا در داخل ایران هستیم. کماکان بیانیه میرحسین موسوی با استاپ‌ها و انعکاس‌های خاص خودش رو داره. گروه‌های اصلاح طلب رو می‌بینم که پشت این ماجرا رو گرفتن، به نحوی از آنها رقیب خواهی و هماوردی می‌کنند. بسیاری معتقدند که اگر مثلا شاهزاده رضا پهلوی با این تیمی که همینک در کنار آن قرار گرفتن، اینهایی که من میگم فقط نوعی تحلیل است، نظر خود این جانب یا نظر تلویزیون ما نیست، بسیاری معتقدند که چه بسا نیروهای موسوم به اصلاح طلب با برجسته کردن آقای میرحسین موسوی به عنوان یک چهره‌ای که گذار رو هدف دارد، عبور از نظام رو مد نظر دارد، با داشتن نیروهای حاشیه‌ای و پشتوانه‌ای مثل تاج‌زاده و فائزه یا هاشمی و ابوالفضل قدیانی و آدمای از این دست میتواند جهشی بیشتر کنه. من در این راستا دیدم اتفاقا روشنفکران دینی مثل آقای علیجانی، البته اینا که جبهه ملی مذهبی هستن، حتی روشنفکران دینی مثل پسر آقای دکتر سروش، اینها نامه رو منتشر کرده بودن و به حمایت از آقای میرحسین موسوی آمدن. میرحسین موسوی رو همه رقمه دارن حمایت میکنن، این در حالی است که شاهزاده رضا پهلوی سالیانی پیشتر در مسیر آگاهی دهی و روشنگری جامعه ایرانی تلاش و کوشش و کنشی بیشمار کرده بود و از قضا افکار عمومی هم به حقانیت شاهزاده رضا پهلوی باوری بیشتر دارد. جمعی منتقدان این همافزایی تازه شاهزاده رضا پهلوی با برخی از نیروهای اپوزیسیونی این گونه گمان میبرند یا این گونه نظر میدهند که در قیاس با مثلا گفتمان میرحسین موسوی، اطرافیان مثلا این 4-5 شخصیت که حول آقای پهلوی به تعبیری تجمیع شدن، امکان بالندگی به تناسب مثلا یاران میرحسین موسوی رو نخواهند داشت. این بحثی است قابل تفسیر و قابل تأویل و هیچگاه شاهزاده رضا پهلوی اشاره نکردند. عزیزان و اشخاصی که در این مسیر پای همت یا مشارکت گذاشته اند به عنوان یاران اصلی یا آرمان اصلی انقلاب پیش روی ایران خواهد بود، کماکان توقع عمومی، کماکان انتظار جمعی جامعه روی شخص شاهزاده رضا پهلوی متمرکز هست و اگر هم دیگرانی در این بازی بزرگ نوظهور پدیدار شده اند، طبیعتاً به مثابه چهره های معین بایستی ملاحظه شوند و قطعاً به تناسب سطح و وزن خودشون میتوانند نقش مساعدتی رو برای شاهزاده رضا پهلوی داشته باشند. علی حالن در همین رابطه مشخص من کلامم به تو اتاده کشیده، خواستم اتفاقا روزنامه مردم سالاری نگاه کنم که مردان اصلاح طلب یعنی خاتمی، موسوی، خوینی ها و بر سر مزار آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضور پیدا کرده بودند. مجید انصاری سخنان رو گفته بود. در مطالبشون حاوی نکته مشخصی نبوده، اما کیهان شریعت مداری رو میبینم که سخت به آقای محمد خاتمی حمله کرده. خود حسین شریعت مداری مقاله نوشته بود، یعنی کماکان واکنش ها رو دارن میسنجن. واکنش بیانیه یا آقای میرحسین موسوی رو، چرا که سپس محمد خاتمی بعد از میرحسین یک بیانیه داده که این خودش باز منجر به خشم کیهان نشینان شده بود. شما رو میبینید آقای خاتمی با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی. محمد به سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران حمله کرده، به بیانیه ایشان بسیار سنگین حمله کرده و خطاب به ایشان گفت که شما دوبار در آمریکا با جورج سوروس سرمایه‌دار صهیونیست و از دشمنان انقلاب و اسلام ملاقات داشته اید که شرح آن مثنوی 70 من کاغذ است و در این مختصر فقط به دو سند غیر قابل انکار از انجام ملاقات اشاره می‌کنیم. به محمد خاتمی میتاخت که شما هیچگاه به تعبیری انکار نکردید. حتی جایی در همین سرمقاله آقای شریعت مداری خطاب به محمد خاتمی میگفت که بایستی برای این مطالب در دادگاه محاکمه بشی و پاسخ بدی، که این خودش یک آتش بیاری تازه است که محتملا در یک شرایط مطلوب و مناسب برخوردهای سنگینتری رو با محمد خاتمی داشته باشن. حتی دیدم آقای شریعت مداری در بخشی از این سرمقاله با آقای خاتمی گلایه میکرد که در قائله انتخاباتی سال 88 ایشان میدانست که مثلا تقلبی نشده اما و خودش رفته پنهانی در دماوند رأی داده، چرا که میدانست که در سال 88 رأی نشده و میرحسین موسوی و آقای کروبی رو ایشون فریب داده و به عنوان عامل اصلی فتنه بایستی پاسخگوی اون 9 ماه شورش ها و اعتراضات و بعضن کشتارها هم باشد و بایستی در دادگاه پاسخگویی انجام دهد، که همین ها نشانگر نوعی برخورد قهری احتمالی با آقای محمد خاتمی است. من عملا وقتم به انتها رسیده، بسیار مایل بودم که گزارشی رو از روزنامه اعتماد برای شما مرور کنم تحت عنوان امپراتوری جلیلی در دولت رئیسی. یه تحلیل خیلی جالبی بود که اصلا چگونه دولت در سایه در ایران شکل گرفته، اساسا آیا این یک دولت در سایه هست. اینا معتقد بودن که خیر، همه مردان آقای جلیلی از صدا و سیما تا کابینه رئیسی رو تحت کنترل گرفتن و دولت خیلی آفتابی است و در سایه نیست. به لحاظ علمی و جامعه شناسی سیاسی هم دولت در سایه رو خب تبیین میکرد که در کشورهای توسعه یافته به مثابه دولتی که منتظر دستیابی برای کابینه ناکارآمد هست تبیین و تشریح میکرد. اینو نمیرسم بیش از این توضیح بدم و همونا تنها مطلبی رو که بایستی بیشتر اشاره میکردم و نرسیدم و خب بسیار هم مایه تلخی و تراژدی است، همانا شمار کشته های زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه هست که از مرز 10,000 نفر هم دیدم عبور کرده بود و تمامی روزنامه های چاپ تهران با قیاس تطبیقی احتمالی از زلزله محتمل در آینده اگر در ایران بیاید مطالبی نوشته بودند که چون این زلزله حتی با 6.5 ریشتر در تهران بیاید در ساعت‌های آغازین 1.5 میلیون کشته بر جای می‌گذارد، که متأسفانه فرصت من به انتها رسیده. بسیار مایل بودم که از رنج و دردی که در به تعبیری ویرانه‌های کشور ترکیه و سوریه بر شهروندان آسیب دیده می‌رود تصاویری رو با شما به اشتراک بگذارم که شوربختانه امکان آن رو در این مقطع زمانی بیش از این ندارم. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.